طبقه کوه هست. امروز که 28 آبان ماه سال 76 هست، برای ششمین بار هستش که مزاحم شما شدیم و خیلی خوشحالیم که امکان ادامه این مصاحبه همچنان وجود داره. اگر لطف می‌فرمایید در مورد سال تشکیل جبهه ملی سوم اشاره بفرمایید، توضیحات بفرمایید.
همونطور که در قبل هم طرح شد، مصدق بزرگ با اینکه دور از جریان‌های کار سیاسی کشور بود و در حصر در قلعه احمدآباد به سر می‌برد، نسبت موضوعی ملی علاقمندی داشت و دنبال میکرد، به ویژه که خب در مورد جبهه ملی که خودش بنیادگذار اون بود. طرحی که در کنگره یکم جبهه ملی پذیرفته شده بود، یه طرح سازمانی در خور یک حزب بود، نه یک جبهه. و دکتر مصدق به دقت روی این موضوع تکیه کرد و چون جبهه ملی از نظر سیاسی هم نتونسته بود اونجور که باید و شاید نیروهای مردم رو با خودش نگه داره، دکتر مصدق برداشتش این بود که این تبعیض و طرح سازمانی غلط سبب این گونه بازماندگی از کار سیاسی شده. و این نظر رو نخست در پاسخ نامه‌ای که به دانشجویان دانشگاه برش از جریان کنگره جبهه ملی گزارشی فرستاده بودم. خوب یادمه که این گزارش رو حتی هنگامی فرستادن که همه رهبران جبهه ملی در زندان بودند. به همین دلیل دکتر مصدق به عنوان اینکه اکنون رهبران جبهه در زندان هستند، از اظهار نظر خودداری کرد و نظردهی رو موکول کرد به آزادی زندانی. بعد دوباره نامی در زمستان که اختلاف ها هم در درون جبهه ملی خیلی بالا گرفته بود، از یک سو حزب ملت ایران در درون جبهه و همینطور حزب مردم ایران با وجود اینکه تشکیلات گسترده‌ای نداشت و در درون جبهه قدرت چندانی به حساب نمی آمد، و دانشجویان دانشگاه و بخشی از بازاریان، بخشی از سازمان‌های کارگری جبهه این طرح سازمانی رو قبول نداشتند و سیاستی که اون هنگام پیش کشیده شده بود از طرف آقای اللهیار صالح به عنوان که شاه تونسته یک ظاهر درستی به کار به اصطلاح خودش انقلاب سفید بده و نظر قدرت‌های بیگانه رو جذب کنه، ایشون تعتزی داشت که زیر عنوان صبر و انتظار پیشنهاد میکرد. نیروهایی که در کنگره در اقلیت بودند و هسته اصلیشون حزب ملت ایران و دانشجویان حزب ملت ایران و دیگر نمایندگان دانشجویان بودند، هم این سیاست رو پذیرانه بودند و تز دیگری پیش کشیده شد که شاید نخستین کسی که عنوان کرد خود من بودم، به عنوان تز ایستادگی و کوشش در برابر صبر و انتظار. و دکتر مصدق در جواب نامه جدید دانشجویان نوشت که این جبهه ملی تشکیلات درستی نداره، در هاش روی مردم بسته است و مثل هم آورد از یکی دو حزب که در بستر نهضت ملی بودند ولی در اون سازمان جبهه ملی عضو نبودند، مانند جامعه سوسیالیستای نهضت ملی ایران و جمعیت نهضت آزادی ایران. و من این دو نامه ای رو که چون نشست آخری که در شورای جبهه ملی شرکت کرده بودم با یک برخورد بین دو نظر جلسه رو ترک کرده بودم و همراه من کشاورز سعد و دکتر بختیارم جلسه رو ترک کرده بودم، در واپس این بار بعد از نامه ای که مصدق و دانشجویان نوشت، نامه ای که به دانشجویان جبهه ملی که بیشتر دانشجو بودن در بیرون از کشور نوشت، من این نامه ها رو تکثیر کردم و یه بار دیگه به جلسه شورای مرکزی جبهه ملی رفتم. این تقریبا میشد در اواخر اردیبهشت 1343 و اینها رو دادم و گفتم با این ترتیب جبهه ملی جایی برای ادامه کار با این طرح سازمانی و این سازمان که پیشوای ملت اون رو قبول نداره جایی برای ادامه کارش نیست. ولی خب بخش بزرگ اونا که گزیده اون که اون گره بودن نظر رو نپذیرفتن. بعد دکتر مصدق و همه این جریان ها رو پیاپی گزارش داده می شد به دکتر مصدق و بعد دکتر مصدق به خود جبهه، به رئیس به اصطلاح شورای مرکزیش، به اصطلاح رئیس هیئت اجراییش که دکتر آذر و الله‌یار صالح بودند مراجعه کرد که این طرح چیز رو کنار، غلط رو کنار بذارید، برای چند ورق کاغذ سرنوشت ملت ایران رو به بیراه نکشونید و یه جبهه ملی طبق این طرح سازمانی. اون با نهایت گستاخی جلوی نظر دکتر مصدق ایستادگی کردند و دایه دار شدن که این رو چون کنگره جبهه ملی تعیین کرده است ما نمیتونیم متوقف کنیم، ولی از اونجا که شما که رهبری رو در دست دارید این طرح رو نمیپسندید ما کار رو تعطیل میکنیم. حتی دکتر مصدق بعد از این نامه یه نامه دیگری به الله‌یار صالح نوشت و تأکید کرد که این کار رو خود شما بکنید، ولی الله‌یار صالح به بهانه بیماری، الله‌یار صالح که سه ماه قبل اختیار رهبری کامل میخواست برای اینکه صبر و انتظار پیش ببره، نوشت به علت بیماری نمیتونم کار رو دنبال بکنم و جواب همون است که رئیس شورا برای شما. بعد از اون دکتر مصدق در این اینه که با این چند حزب رابطش رو حفظ کرد، چون عقیده داشت که به هر حال این طرح سازمانی جدید دیگه جبهه نیاز به مؤسسین یا پیشگامانی داره، نخست به آیت الله زنجانی مراجعه کرد که شما از نمایندگان احزاب و طرحی هم خودش برای سازمان نوشت که شما از نمایندگان احزاب چیز کنید، دعوت کنید و بعد شاید زنجانی ملاحظه داشته کسان دیگری هم در این کار شرکت بکنند، از آقای چیز آقای باقر کاظمی خواست که تقریبا در کنگره در اقلیت قرار گرفته بود، بعدم با اینکه عضو شورا بود ریاست انتخابش نکرده بودند و به هر حال هماهنگ پیشین رو با گردانندگان جبهه ملی نداشت، از او خواست که این کار رو بکنه و با کاظمی با اینکه سالهای آخر زندگیش بود ولی با دقت و نظم خاصی که داشت موضوع رو دنبال می‌کرد. یه چیز برای اینکه بماند در صفحه های این گفته شنود میگم، من و بعضی از کوشندگان راه پدید آوردن جبهه ملی سوم بر این باور بودیم که از دکتر عبدالله معظمی که در ایجاد نهضت مقاومت هم نقش بسیار برجستگی داشت و در کار کمک به دادگاه دکتر مصدق هم نقش برجسته داشت، برای این کار کمک گرفته بشه و این رو به طور شفاهی برای دکتر مصدق پیغام داد. ولی بعد روشن شد که آقای دکتر مصدق از هنگام استعفاهای نمایندگان در دوره 17 و برگزاری همه پرسی برای نخستین بار از شیوه آقای دکتر معظمی چندان یاد خوشی نداره و نپذیرفت این رو و به چیز داره. گفتم در به این ترتیب کوشش برای آغازش به اردیبهشت 1343 برمیگرده. یه همونطور که گفتم همه رهبران نهضت آزادی، بیشتر رهبران نهضت آزادی در زندان بودند و کسی که ولی یک فرد به نمایندگیشون آقای سمیعی در نشست و برخاست ها شرکت میکرد. بعد حمله به حزب ملت ایران شروع شد، بعد تا آمدن تدارک کار اعلامیه رو موجودیت جبهه ملی سوم رو بکنن یک سالی طول کشید، در مرداد نخستین اعلامیه تندشون رو در مرداد 1344 نخستین اعلامیه تندشون رو دادن که با واکنش شدید سواک روبرو شد. نمایندگان حزب ها رو که یک بار هم گفتم از حزب ملت ایران علی اصغر بهنام، از حزب مردم ایران آقای حسین رازی، از نهضت آزادی آقای عباس سمیعی، آقای رضای شایان نماینده جامعه سوسیالیست ها بود، دانشجویان که اکثریتشون با این حرکت هماهنگ بودند، کسی که از به عنوان نمایندشون شرکت میکرد کسی بود که خود کوشندگان راه پدید آوردن جبهه دوره سوم فعالیت جبهه ملی گمارده بودند. آقای دکتر هدایت متین دفتری تقریبا رابطه دانشجویان و این کوشش ها بود و با دست جهتگیری اینا کار دنبال کردن، کار کوشش برای تشکیل جبهه ملی سوم راکت موند. خب یکی دو سال هم زندان ها و فشارها طول کشید و بیشتر کوشش به بیرون از ایران زیر عنوان جبهه ملی سوم کشیده شد، که همونطور که گفتم از دانشجویان کوشنده در آن هنگام که برای ادامه تحصیل به بیرون از کشور رفته بودند، ابوالحسن حبیبی، ابوالحسن بنی صدر، حسن حبیبی و یکی دو تن که عضو حزب ملت ایران بودند مثل دکتر ناصر تکمیل همایون کوشش ها رو دنبال کردند و دو سازمان سیاسی که بیرون از کشور اون هنگام اقتدارهایی داشتند و با این به نام جبهه ملی سوم کوشش های آغاز کردند، دفتر اروپایی حزب ملت ایران و جامعه سوسیالیست های اروپا، سوسیالیست های نهضت ملی در اروپا بود که هسته اصلی را داشتند و همونطور که گفتم نشریه‌ای به عنوان خبرنامه جبهه ملی سوم داشتند، که این دیگه سالها موضوع به طول کشید و میشه گفت من البته بعد از اینکه از این زندان من تنها زندانی بود که دادرسی کردن من رو و به عنوان تحریک دانشجویان به مسلح شدن محکومم کردن با دو تن از دوستانم که در زندان بودن و بعدم سال بعدش شاید دو سه ماه چند ماه زودتر از پایان گرفتن دوره زندانم آزادم کردند. من بلافاصله به دکتر مصدق نامه نوشتم که کوشش ها رو دنبال خواهم کرد و ایشون دیگه برخورد میکرد با اواخر آبان 1345 و نامه بسیار بسیار ناامیدی ازش میبارید و پایان زندگی رو حس میکرد برای من نوشته است که در این کتاب نامه هاشم پخش شده و یکی دو ماه دیگه هم که بیمار شد 21 آذر به تهران آوردنش. درمان هم سودمند بود و نبود و در 14 اسفند درگذشت. به این ترتیب کوشش ها برای پدید آوردن جبهه ملی سوم در درون کشور با کندی روبرو شد. البته سازمان های سیاسی که در راستای پدید آوردن اون کوشش میکردن بیش و کم هستی خودشون رو داشتن و به ویژه ملت ایران در کارها دخالت میکرد، ولی دیگه اون کوشش برای پدید آوردن جبهه در میان نبود، که در گذشته هم گفتم پاره میگن که جبهه ملی سوم به جایی نرسید، جبهه ملی دوم هم تعطیل شد. تفاوت بین این دوتا در این است که دکتر مصدق بود که به کوشش های جبهه ملی دوم پایان داد، ولی ساواک بود که از جلو تشکیل جبهه ملی سوم جلوگیری کرد. این پاسخ در مورد پرسش چگونگی تشکیل و زمان تشکیل جبهه ملی سوم.